الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث درباره این بود که آیا قضات اگر ملزم شدند که حکم کنند به غیر اون چرا که خود حکم خدا می دانند تقلیدن و یا اجتهادن، آیا اگر ملزم شدن جائز است به این الزام عمل کنند یا جائز نیست؟ اگر در حکومت اسلامی یک قانونی گذشت از مجلس در باره حقوق خانواده یا معاملات یا تجارات یا غیر اونها که این با فتوای بعض از مجتهدین درست است ولی با فتوای بعضی ها درست نیست، حالا آیا قاضی که این فتوا را قبول ندارد تقلیدن او اجتهادن جائز است که حکم کند به او یا جائز نیست؟ بس اینه. اگر به حکم شرع نظام جمهوری اسلامی قانونی مطلبی تصویب شد و بعض از قضات یا کل قضات اون را قبول، قاضی اون را قبول ندارد اما عن اجتهادن و اما عن تقلیدن، لکن این حکم مطابق با فتوای بعض است، یعنی در حقیقت قانونی است موافق با موازین قضا، با موازین فقهیه، لیس مطابقا لنظر این قاضی، جائز از حکم کند یا جائز نیست. خب اونی که بدون به ذهن میاد اینکه نه لا یجوز له الحکم، این برای او حکم جائز نیست، لأن الحکم به حکم به غیر ما انزل الله و حکم به ما قامت الحجت عنده على بطلانه فکیف یحکم به و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون هم الظالمون هم الفاسقون. خب این حکم به غیر ما انزل الله، وقتی حکم به غیر ما انزل الله ظالم است و فاسق است و کافر. این اشکال ساده است، اجازه فرمایید، این اشکال ساده است برای این مسئله قانونی در نظام ولایی و حکومتی. ما عقیدمون اینه که حسب ضوابط و قواعد جائز است برای اون قاضی که حکم کند برخلاف عقیدش. چرا؟ حاصل وجه ما که یه مقدارش دیروز عرض کردیم یه مقدار امروز عرض میکنیم به بیان دیگر، این که لازمه لا ینفک حکومت قضا است، بل القضا من شؤون الحکومه و من وظائف الحاکم، چون حکومت برای حفظ نظم است، برای رسیدن مردم به حق خودشونه، برای اجراء حدود و احکام الهیه است و اینها تمام نمی شود الا بالقضا. اجراء حدود، حفظ نظم، رسیدن مردم به حقوق، فصل خصومت، اینا لا یتم الا بالقضا. نمیشه بعد همه مردم رو بگیم بله حکومت اسلامی قضا نداره، همش نصیحت مال مردم رو خورده، میگیم آه برو امام جماعت ببین نصیحتش کنه، نمیخواد بری دادگاه شکایت کنی تا مجبورش کنن که مال مردم رو پس بده. زن از شوهرش طلاقش نمیدهد، میگیم نمیخواد بری دادگاه، بیا آقا امام جماعت بگو نصیحتش کنه. این که نی، لازمه لا ینفک وجود الحکومه فی الاسلام القضا است، بل القضا من شؤون الحاکم و من وظائفه و علیکه به مراجعه مسالک اول کتاب قضا. این حرف شهید ثانیه، میگه قضا از شؤون حکومت است و این لازمه لا ینفک است. کما این که لازمه لاینفک قضا در حکومت و در یک نظام حکومتی این است که قضات به نحو واحد حکم کنند، نه هر قاضی یه مطلبی را بگوید و یه حکمی را بکند. لازمه لاینفک قضا در نظام حکومتی که میخواد جامعه را حفظ کند و فصل خصومت کنه این که اینا نسبت به ارث زن از غیر منقول یه نظر داشته باشن، یا بگن نمیبرن یه حکم کنن یه قضا داشته باشن، یا بگن نمیبرد یا میگن از قیمتش میبرد لا من عینش، یا نحوه دیگه. آیا حق الشفع برای بیش از دو نفر ثابته یا ثابت نیست؟ یه قانون باید باشد در قضا حکومی و غیر این از موارد. آیا حبله برای ولد اکبر است یا نه اختصاص حبله برای ولد اکبر است و الا سهم الارضش حساب می شود؟ هل الحبله لولد الاکبر قبل ارسه دون ارسه، اول حبله لولد الاکبر من باب الارث، لیکن اونو مختصش میکنن تو تقسیم میدن به او، اگرم بیش از سهم شد اضافه ازش میگیرن. این باید یک حکم باشد، یک نظریه باشد. آیا زمان در باب مهر به نقد رایج، به همون نقد رایج است، به مقدار نقد رایج است، یا به مقدار قدرت خرید و قیمت و غیر این از موارد زیادی که ما در فقه اختلاف داریم نسبت به حکم و همینجور نسبت به مقدمات الحکم، کیفیت الثبوت عند القاضی. لازمه لا ینفک قضا حکومتی این واحد باشد و الا اگر متعدد باشد اختلال در نظم لازم میاد، حد که اسلام لازم میاد، توهین به اسلام لازم میاد، اختلافات شدیده میشود، هر کسی میخواد طرفش رو ببرد تلوی کسی که او به نفع خودش حکم میکند و اصلا این نمیخوند با حکومت، نمیسازد با حفظ نظم، رفع خصومت، همینجور خصومت ها ادامه پیدا میکنه، اختلاف ها کش پیدا میکند و هدف قضا تأمین نمیشود. این دو تا چیزی که دیرو عرض کردیم، یک القضاء لازم غیر منفک من الحکومه لیس للحکومه الا ولا بد من القضاء، یک اینکه القضا فی الحکومه و فی النظام الحکومی لابد و من ان یکون قضاؤه علی نهج واحد و علی قوانین واحده، قوانین واحده، هر حکمی یک قانون داشته باشد، نه اینکه هر کسی یک قانون و یک شرعی داشته باشد. بنابراین این دوتا لازمه را اگر شما قبول کردید، لازمش این است که بگیم در باب قضا جائز است قاضی قضاوت کند به شرعی که براش تشریع شده در مجلس قانونگذاری اون مملکت، ولو این شرع را خودش شرع شرعی نمی داند، شرع قانونی می داند، شرع نظامی می داند، خودش قبول نداره ولی مطابق است با فتاوای دیگر. این لازمش اینه. اشکالی که اینجا از همون اشکال اوله، کل آزا درایه و کل آزا اجتهادون فی مقابل نص و کتاب، آزا کتاب الله، حواله تو به قرآن که این حرفا رو میزنی، گفت دوره آخر زمان شده، یا شیخی گفته است که 13 ساله دختر بالغه میشد، حالا شما هم بگید علیکه به کتاب الله و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الکافرون فاسقون ظالمون، چجور قاضی حکم کند به غیر ما انزل الله؟ ما تقولون فی هازا. و همینجور روایاتی که گفته از قاضی باید حکم کند به حکم ما، به احکام ما. یه جواب دیروز عرض کردیم، اولا به نقض، به ان لازم علی الحاکم تنفیذ و حکم حاکم آخر، لازمه بر حاکم این است که حکم حاکم دیگری را تنفیذ کند و نمی لازم هم نیست بر او فحص کند. اگر فحص هم کند نمی تواند نقض کند، ولو مبنای اون حکم برای حاکم قبلی با این حاکم دوتا باشد. حاکم قبلی حکمه به ان الزوجه ترس و من قیمت غیر المنقول لا من عینها. این حاکم بعدی که میخواد تنفیذ کنه، اجرا کنه، بده دست مأمور اجرا بره اجرا کنه، این حاکم بعدی حقیقتش اینه که زن لا ترس و من غیر المنقول مطلقا لا عینها ولا قیمتا. همه فقها گفتن اجماعی است که یجب بر قاضی تنفیذ حکم قاضی دیگر، ولو مبناش باش مخالفه و با هم تخالف در مبنا داره، فحص هم برش لازم نی، اگرم فحص بکنه فایده ای ندارد فحصه. خب این اشکال نقضی، این مسئله من ارزم تمام بشه. این اشکالش اینه، هازا اجراء لغیر ما انزل الله، هازا تنفیذ و ما یکون و غیر حقن، داره یه باطلی را تنفیذ می کند، یه باطلی را دارد اجرا می کند. قاضی آمده احکام خدا را اجرا کند، حکومت آمده اجرا احکام خدا را اجرا کند، این آقای قاضی دارد باطل را تنفیذ می کند، داره غیر حکم الله و غیر ما انزل الله را اجرا می کند. الجواب، الجواب بفرمایید. حالا من حلی نرسیدم الان، یعنی در اون دوتا لازم شما اشکال داری؟ سلام یا الله، قبلی هم حجت نو کرده. شما که اشکال داری تقریر می فرمایی. مرحوم اسعلی اسعلی با اسم حسین گفت که یادت می رفتیم با درس آغازیات و نعم نعم می گفتی باز ملتفت نمی شدی. بفرم ها؟ علم را من نگفتم، من شما چه مورد نقض رو میفرمایید؟ بفرمایید. حجت برخلاف باید تنفیذ کنه، او بر مبنای خودش حکم میده. من نقض دارم میگم، من که بحث خودمونه نمیگم. آقای بزرگوار، من این بحثی را عرض می کنم که تو کتب همه مجزن مای شما، من این بحث را عرض می کنم که تو همه کتب فقهی است که اگر قاضی که تنفیذ می خواد بکند، حکمی را می بیند که حاکم اول بر مبنای حکم کرده که با مبنای این حاکم دوم نمی سازه. من کار از نظام حکومتی ندارم، من کار به مسئله ندارم. میگم دو تا قاضی توی یه ده بودن، یه قاضی آمده حکم کرده است که زن از قیمت زمین ارث میبرد، درست؟ قاضی دوم را آوردن تعلوش تنفیذ کند، مبنای قاضی دوم این است که زن از زمین نمیبرد لا من قیمتها ولا من عینها. تنفیذ القاضی الثانی الواجب علیه بلا خلاف نجده بل الاجماع و قیام السیر علیه، تنفیذ لما للباطل، تنفیذ لغیر ما انزل الله عنده، تنفیذ لما یکون و ظلمن به نظره فکیفه ینفذ. چرا تنفیذ برش واجبه؟ میگم های شبهتون با اجماع، اون دیگه من شبهت نمیدونم، او با اجماع است و سیره قضا، اون دیگه بحثش اینجا نی، شما به عنوان یک اصل مسلم قبول کن. توجه من عرض کنم دیگه، من الان دارم از پای مسئله میام. آقای بزرگوار، الان من دارم از پای مسئله میام. من الان از پای مسئله میام. اجازه بفرمایید. این جواب نقضی. الکلام الکلام. بله دو مورد استثناء شده. که این دو مورد هم در حقیقت استثناء منقطع است. یکی این که قاضی قبلی برخلاف یک دلیل یقینی به حیث کل من التفت الیه حکم علا طبقه افتا علا طبقه بر اونجور برخلاف اون دلیل حکم کرده است فلتن نص متواتری بوده ضرورت فقه شیعی بوده این آقای حاکم اول برخلاف نص متواتر یا برخلاف ضرورت شیعه قفلتن فتوا داده بعدم حکم کرده بر طبقش اینجا تنفیذ جائز نیست و یا حاکم اول در مقدمات اجتهاد تقصیر کرده استفراغ وسع ننموده در مقدمات تقصیر کرده خب تقصیر کرده اینجا هم حاکم دوم جائزی برش تنفیذ کند این دو مورد استثناء شده و این فرقی نمی کند عدم جواز تنفیذ برای حاکم دوم در این دو مورد جواز تنفیذ برای وجوب تنفیذ برای حاکم اول در غیر این دو مورد برای خود اون حاکم هم اینجوره خود حاکم هم حکم خودش را باید تنفیذ کند الا در این دو مورد سرش اینه اونجایی که تقصیر کرده اصلا حجتی نبوده مثل اینکه بی مبنا حکم کرده است مثل حکم به قیاس و استحسان میموند حکمی کرده مثل حکم به قیاس و استحسان است این که ربطی محل بحث ما ندارد چرا؟ میگن استفراغ وسع کرده اونجا رو که نگفته آقای بزرگوار استفراغ وسع نکرده شما تقیاس میکنی میگن استفراغ وسع نکرده اصلا اجتهادی نبوده مثل اینکه به قیاس فتوا داده و یا برخلاف دلیل ضرورت مذهب فتوا داده اینم یه غفلتی است که عقلا این غفلت را کارساز نمیدانن این غفلت را عذر نمیدانند در باب احتجاج ولو برای او عذره اما در باب احتجاج غفلت از یک ضروری و بدیهی را عذر نمیدانند و الا اگر مجتهد قبلی با یک خبر واحد فتوا داده مجتهد بعدی یقین کرده این خبر واحد از وهب ابن وهب است که من اجزب البریه است نمیتونه نقض کند باب اجتهاده او به ظهوری فتوا داده مجتهد بعدی نه تنها ظاهر در وفاق او نمیدوند ظاهر در خلاف میدوند اگر باب اختلاف در مبنا بالحجج باشد همه فقها تقریبا فرمودند یجب بر حاکم دوم اجرا کند حکم حاکم اول را هذا اجراء لغیر ما انزل الله اجراء للباطل تفویض لما ليس بحق الجواب الجواب بله در این دو مورد استثناء شده که اصلا این دو مورد به محل بحث ما ربطی نداره چون بحث ما اونجاست که یک شرعی یک قانونی از مجلسی گذشته که مطابق است با فتوای برخی از فقها و یا با فتوای مشهور به هر حال مغازین فقهیش درسته و اما جواب حل جواب حلش اینه خیلی جا نخورید اینا بحثای تازه است خیلی هم جا نخورید با مطالعه هم عرض می کنم جواب حلش اینه این آقای قاضی که دارد حکم می کند در خلاف مبناش در حکومت اسلامی اینو حکم می کند به ما انزل الله نه حکم می کنه به غیر ما انزل الله برای اینکه ما انزل الله مطلق است انزل الله ولو انزل عنده فقیه دیگر که گفته انزل الله عندک بر قاضی واجب است حکم کند به ما انزل الله ولو انزل الله عند فقیه دیگر و نزد فقیه دیگر این انزل الله بوده چون مسلم است که مصداق یقینی انزل الله که مطرح نیست اون که باب صد است برای او از غیر ضروریات نسبت به غیر ضروریات ما انزل الله واقعی که یقینی باشد ما نداریم. ما انزل الله اجتهادی است. و من لم یکم به ما انزل الله ولو ما انزل الله از شیخ انصاری اطلاقش اینو میگیرد. و به عبارت اخرى این آیات و روایاتی که ما را دستور میدهد حکم کنیم به ما انزل الله، به کتاب، به سنت، به اونچه ائمه معصومین فرمودند، به احکام ائمه معصومین، اینا اطلاق دارد. یعنی ما کان حکمن انده ولو انده دیگران. میخواد بگه سراغ قیاس و استحسان نرو، سراغ احکام جاهلیت نرو. اینا میخواد بگه. چون یا توجه عرض من تمام بشه، یا ما انزل الله را باید بگید ما انزل الله بالعلم الوجدانی که علمنا به اننا فی النهار. اینو میگید که باب قضا چی؟ منصد چه جور منصدی؟ سیمان و آجر رو که با بومم نمیشه خرابش کرد، برای که ما نداریم ما انزل الله یقین. یا میگید ما انزل الله عن حجتن امس عن حجتن لک و عن حجتن لغیرش. بفرد اون که در مقام مصداقشه، ما که بس اونجا رو نمیخونیم، بس حکمش رو میخونیم. بس این که اختلاف در حکم است، نه در تشخیص مقدمات، بس در اختلاف در حکم آجا. و اگر گفته شود که آقا این ما انزل الله عند قاضی نیست، آیه شریفه گفته کسی که به غیر ما انزل الله کنه کافر است، اینم بر حسب حجتی که خودش دارد، این غیر ما انزل الله است. شما این که یک فقیهی نمیتواند به فتوای فقیه دیگری عمل کند، یحرم علیه تقلید، برای اینکه فتوای فقیه دیگر را چه میداند؟ نادرست میداند، باطل میداند. همون جوری که فقیه نمیتونه به فتوای فقیه دیگری که باطلش میدونه عمل کند، حاکم هم نمیتواند حکم کند به اونی که در نظر خودش غیر ما انزل الله است. همون جور که اونجا این نحوه، در اینجا هم این نحوه، این فوق هر چیز که میشه زد. ففیه اولا که این اشبه و شیم بالقیاس، نخیر باب فتوا با باب حکم با هم فرق داره. حکم را حکم در موضوعات جزئیه است، فتوا در موضوعات کلیه است. حکم با فتوا نقض نمی شود، فتوا هم با فتوا نقض نمی شود، ولی حکم با حکم نقض می شود. حکم مال جزئیات، فتوا مال کلیات. حکم با فتوا نقض نمیشه، فتوا مسئله کلی رو میگه، قاضی وارد قصه شده، اینو به دکار دیده، داره حکم میکنه، با فتوا نقض نمیشه. کما اینکه فتوا هم با فتوا نقض نمیشه، دیروی فتوای داده، امروی فتوای دارد، معلوم میشه فتوای دیروزش اشتباه بوده، اما عمل به او مجزی بوده. اگه نقض شده بود که باید عملش مجزی نباشد که. اگر فقیه امرو فتوا میدهد، فردا بر میگردد، مردمی که به فتوای دیروز عمل کردن، عملشون مجزیست، اجزا دارد عمل. اگه بنابود نقض بشه باید باید اجزا نداشته باشد. اولا تعبیر نقض مسامه است، ثانیا میگیم نقضم نشده، برای اینکه اعمالی رو که قبل انجام داده یقع و سیها، بله از حالا به بعد که مسئله فرق کرده است باید طبق فتوای دوم عمل کنه. بلکه بعضی از فقها فرمودن اعلام به نقض به تغییر فتوا هم واجب نی. گودن اعلام به تغییر فتوا واجب نی؟ اگه دیرو تو رسالش یه مطلبی نوشته، امرو مبناش خلاف اون شده، لازم نی دوباره تو رساله اعلام کنه، تو همون رسانه گروهی اعلام کنه من در فتوام اشتباه کردم؟ نه، اعلام گفتن واجب نی. بعد گفتن الا ترا که فقهاء بزرگ قدس الله اسرارهم گاهی با فاصله دو تا صفحه، چهار تا صفحه، دو تا فتوا میدن. الا ترا که شهید علامه در کتبش فتاوای مختلفه داره. این اولا اشباه و شیء بالقیاس و بینشون فرق هست. و ثانیا اینی که شما بگید جائز نیست، فقط حکم کند به اونی که برخلاف مبناش است، لانه غیر ما انزل الله. میگم این غیر ما انزل الله را دلیلی دارید که حاکم بر این دلیل باشد بگه غیر ما انزل الله؟ ما یه دلیلی داریم که بگد رأی مجتهد و قاضی وقتی برخلاف رأی قاضی دیگر شد، رأی قاضی دیگر برای این غیر ما انزل الله است. یه دلیل حاکمی داریم. شما یه دلیلی دارید که زبان داشته باشد، دلیل حاکم زبان میخواد، به قول سیدنا الامام قدس الله روحه و نور الله مرجعه و حشرنا الله معه و مع الشهداء و مع امام الشهداء و مع العلماء الماضین قدس الله اسرارهم. شما دلیلی دارید، بذار من عرضندمون بشه، اشکال رو نگرفتید، اجازه بفرمایید. دلیل لفظی بر این که اون فتوا، اون حکم و اون فتوا غیر ما انزل الله از هر مقام حکم نداری، یه دلیل دارید بگه حکم قاضی قبلی یا اون قانونی که بر مبنای یک فتوا قرار داده شده، اون قانون ایها القاضی برای تو غیر ما انزل الله در مقام حکم. دلیل لفظی دارید بگید کل ما کان مخالفن لفتوا الفقیه فالحکم بهی حکمان به غیر ما انزل الله. لفظی دارید تا حکومت درست بشد. حالا لفظی دارید، لفظی که ندارید، لفظی که ندارید. شما دلیل، حالا برسم به حجت، اللهم بیر بیر، شما دلیل لفظی که ندارید که خطاب شده باشد به قضات ایها القضات حکمکم علا فتوا عندکم باطل حکمون به غیر ما انزل الله، تا بشه مثل طواف بالبیت صلاتون حاکم بر ادله صلات، مثل الفقا و خمرون حاکم بر ادله خمر. شما اید و باب حجج و امارات، باب حجج و امارات هم با عمل حجت است، با عمل عقلا. هر مقداری که از عمل عقلا برای ما ثابت شد و به مرعا و منظر شارع بوده و رد نکرده، اون عمل کارسازه به جای دلیل لفظیه. اما عمل زبان ندارد، دلیل لبی اطلاق ندارد، عموم ندارد، حکومت ندارد، ورود ندارد. اون چه دارد؟ دین دارد. دلیل لبی، دلیل لبی یک عمل است. حالا که شد عمل، امارات با عمل عقلا حجتن. عمل عقلا در خبر به ظاهر در باب اعمال خود عن اجتهادن و عن فتوان بر اینه که اگر دیگری خلافش فهمیده تو عمل نکن. اگر یک فقیهی از خبر ثقه مطلب فهمید، فقیه دیگری از خبر ثقه غیر اینو فهمیده، بنا عقلا سیره متشرع بر اینه که میگن عمل بر اینه که این فقیه به او عمل نکنه. به کدوم عمل کنه؟ به همینی که خودش فهمیده عمل کنه. بنا عقلا در عمل به امارات و حججی است که مطابق است با درک خودش، و عدم جواز عمل به حجج و امارات عند الغیر که مخالف است با درک خودش. این در اعمال و در افعال مسلم است، اما در باب قضا از کجا؟ اول الکلام. اما در باب قضا از کجا؟ اگر عرض مرا گرفته باشید، قیاساتها معها، عمل عقلا دلیل بر حجیت امارات است، بنا عقلا دلیل بر اینه که اماره مخالفه با حجت من، اون اماره حجت فهم من، حجج من در حجج باطله غیر را عقلا مقدم می داره. بنا عقلا بر اینه حجج ثابته عند شخص مقدم علی حجج باطلت القائمت عندل غیر فی اعمالهی عباداتهی معاملاتهی التي لا ترتبط بالقضاء. اما در باب قضا از کجا اول بحث است؟ من که گفتم اطلاق ندارد تا قاعده کلی باشد، چرا حفظ شیعن و قابن چه شیعون آخر. من میگم عمل زبان ندارد آقای بزرگوار، عمل زبان ندارد، عمل یه خارجیت است، این زبان نداره عمل. حالا میرسم اونجا که از قضا دلیل بر عرض منه. سب کن. بنابراین دلیل لفظی که چی؟ که حتی در خب حالا اونم میخونم. خوب شد ایشون فرمودن، ولو حدیث مال اینجا نیام برای که حدیث معناش یاد بگیریم عرض میکنم. ایشون میفرماد دلیل لفظی داریم، اونی که میگد قضات چهار تا طایفه ان و سه طایفه در جهنم ان یه طایفه در بهشته، رجلون قضا بالحق و هو لا یعلم رجلون بره. قضا بالحق اونجا یعنی موازین القضا، اونجا بحث در موازین القضا است، یعنی با موازین قضا حکم کند نه با غیر موازین قضا. فرضم این موازین القضا است اینجا، اون روایت سکونی عرض کنه اون موازین قضا هست. بعد عرض میکنه بنابراین دلیلی نداریم برای این که این باطل است و این نادرسته. اطلاق ما انزل و مما یعید و ذالک و یستشعر منه و یرتفع منه البعد ما فی مقبولت ابن حنزله. در مقبوله ابن حنزله از تعارض حکمین سوال کرد. قاعده در تعارض حکمین چیه؟ قاعده اغلاییه، عمل اغلا، تساقط. دو تا قاضی با هم درگیر شدن، گفته تساقط. امام معصوم در مقبوله ابن حنزله حکم به تساقط نکرد، فرمود ببین کدام عدلن، کدام اورعن، کدام افقن. با اینکه اونجا یک بنا و قلائی بوده بر تساقط، شارع اون بنا و قلائی را قبول نکرده. شما از کجا میگید اینجا بنا و قلائه؟ یعنی چی میگم؟ قبول دارن تعارض تساقط، در حالتی اونجا نفرموده تساقط، فرمود خذ به عدله ما و اورعه ما و استقه ما فی الحدیث. اینم جواب دوم، جواب حلی که اطلاق و من لم یحکم به ما انزل الله اینجا رو میگیرد. دلیلی نداریم که بگد برای این قاضی غیر ما انزل الله هست. غیر ما انزل الله در مقام عمل خودش و مقلدینش هست، اما به عنوان القاضی بنا و قلائی برای ما محرز نیست. و ثالثه سلمنا کل ما تقولون و کل ما یقوله الاصحاب قدس الله از ارواح، که بله حکم قاضی برخلاف مبناش مثل فتواش برخلاف مبناش، اونجا فتوان به غیر ما انزل الله، اینجا هم حکمون به غیر ما انزل الله. میگیم این اطلاقات تقیید شده به باب حکومت، به قضاء حکومی، در قضاء حکومی تقیید شده. حکم به غیر ما انزل الله برای قاضی که مبنای قاضی دیگر را قبول ندارد جایز نیست، الا فی موارد الحکومه المضطرت و الی ذلک، مگر در باب حکومتی که حکومت چاره نداره غیر از این. حکومت نمیتواند بگه هر کسی هر جور خودش میخواد حکم کند، یک آش شل قلمکار تو دادگستری و تو دادگاه ها درست بشه، هر کسی بگه من وظیفه شرعیم و این دیدم. چی وظیفه شرعیم؟ پدر جامعه صلوات میشه تو وظیفه شرعی تو این دیدی. از باب لابدیت و دو ملازمه یه عقل لازمه را که عرض کردم بگیم اونا دلیل بر تقییدن. این اطلاقات و این عمومات به وسیله او تقیید می خورد. اگر اطلاق را هم ما قبول داشته باشیم و اصلا باب القضا عمدش این طبق موازین واصله از اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین باشد، طبق هوا و هوس نباشد، طبق قیاس و استحسان نباشد. و الا این که حتما این آقایی که امرو مجتهد شده، امروزم به کرسی قضا نشسته است، بگیم حرام است بر این آقا که فتوا بدهد علا طبق فتوا المشهور الذي يكون قانونا و الحکومت الاسلامیه. خیلی زور میخواد شما از ادله قضای چنین چیزی رو در بیارید. به هر حال عمده در باب قضا اینه که مرتبط به اهل بیت صلوات الله علیه اجمعین باشد، مرتبط به کتاب و سنت باشد، الان اهل ارتباطن، یه ارتباطی با اونجا داشته باشد. غیر باب تقلید و اجتهاد است. اونجا سیاست ائمه بر این بوده که نه خیر، هر کسی خودش تا حوزات علمیه بماند و تا قال صادق و قال الباقر بماند، برای قال صادق و قال الباقر در باب قضا مطلب به عکسه. اونجا اگر بخوای بگی هر کسی رو نظر خودش قال صادق رو پیاده میکنه، دیگه قال صادق تو دادگستری و محاکم راه پیدا نمیکنه، برای اینکه نمیتونه اداره کنه، چیزی راه پیدا کنه. سیاست ها به نظر من به عکسه. سیاست در فقه تقلید و اجتهاد، برای اینکه هر کسی به فتوای خودش عمل کند، حرام است تقلید. تا حوزه ها بماند، تا اجتهاد بماند، تا تصور در اجتهاد بماند، تا شماها بمانید، تا نسل های آینده بمانند و تا آبروی اسلام و عظمت اسلام با حوزه های علمیه حفظ بشود، مگر اینکه خدای ناخواسته ما بد بشیم و برای حوزه های علمیه مضر بشیم، که اون وقت باید پیش خدا جواب بدیم. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.